سلام، به رادیونت گوش میکنید. داستان کوتاه آوای زنگوله ها اثر فرانسواز مالجوری از مجموعه داستان کوتاه دوره‌گرد و 10 داستان کوتاه ترجمه خانم مهوش قویمی که توسط انتشارات آشیان به چاپ رسیده است را با صدای حسین کشوری خواهید شنید. تهیه شده در نت نوشت.
بیشک بهار از مدت‌ها پیش در کمین ماکس بود. بهار گاه و بیگاه دوست دارد سر به سر جوانان بلند پرواز بگذارد. به هر صورت وقتی ماکس حدود ساعت 3 با این تصمیم قاطعانه که برای صرف چای نزد میس آرابل لاگرهام برود از خانه بیرون آمد، بهار که در گوشه خیابان پنهان شده بود چنان ناگهانی با موجی از انوار خیره کننده و رایحه‌های دلانگیز به سمت او شتافت که ماکس مات و مبهوت ماند. ماکس پسر عاقلی بود. همه دوست داشتند بر این نکته تأکید کنند. حتی در آن لحظه که او برای ملاقات دختر جوانی که به احتمال بسیار همسر آیندهش می شد خانه را ترک می گفت، تخیلات شاعرانه‌ای در سر نداشت. می اندیشید که آیا کت و شلوار آبی رنگش زیاد کهنه به نظر نمی رسد؟ مارک اتومبیل میس آرابلا چیست؟ آیا آنها پس از ازدواج در اموال هم شریک خواهند بود؟ بنابراین نمیتوان پیدایش این اندیشه عجیب را که چطور است تا ساعت ملاقات گشتی در پارک بوتانیک بزنم به او نسبت داد، بلکه باید بهار هیله‌گر را مقصر دانست. اندیشه سرنوشت ساز، زیرا پارک بوتانیک قلمرو واقعی بهار است و ماکس تازه به آنجا پا گذاشته بود که افکار عاقلانش بر اثر تغییری جادویی مانند گله‌ای از فیل‌های غول پیکر رمیدند، دور شدند و او را بی سلاح و بی دفاع در آن سرزمین سحرآمیز تنها گذاشتند. آبپاش‌های خودکار روی چمن‌های سبز چرخ می‌زدند و تراوت و شادابیشان را سخاوتمندانه اما با صدایی ناهنجار پخش می‌کردند. کودکان خردسال موطلایی که فریادهای کوتاه و تیزشان شبیه آواز پرندگان بود به هم تنه می‌زدند، می‌افتادند و دوباره برمی‌خواستند. حالت این جوان آراسته که با قیافه‌ای جدی و حرکاتی خشک و معذب در میان مادران و پرستاران روی یک صندلی سبز و لق نشسته بود شاید مضحک به نظر می رسید، اما ماکس پرابل به این مسئله فکر نمی کرد. او که به زودی نامزد میس آرابلای ثروتمند و وکیل دانشگاه شهر ب می شد، در 25 سالگی برای نخستین بار زیبایی بهار را کشف می کرد. پیرزن مسئول صندلی ها آهسته زمزمه کرد: آقا لطفاً 7 فرانک بدهید. چه ارزان؟ اوه بله، حق با شماست. و من بیچاره که شوهرم را در جنگ از دست دادم باید از این راه زندگی کنم. پیرزن موقرانه دور شد و ماکس با شور و شوقی ابلهانه در دل گفت: چقدر بیوه های جنگ را در هوای آفتابی پارک بوتانیک دوست دارم. و درست در همان لحظه در فاصله 10 متری دامنی خاکستری رنگ به چشمش خورد. دامن پارچه‌ای بسیار ساده‌ای بود و در حد تشخیص ماکس کاملاً معمولی با حاشیه دوزی‌های بی تکلف و دالبرهای سفیدی به شکل انحنای نرده‌های چمن. خلاصه دامنی شبیه به هزاران دامنی که احتمالاً او در طول عمرش دیده بود. با این همه آن دامن و اندام نرم و ظریف صاحبش در آن بعد از ظهر ماه مه مانند کشف و شهودی به نظر می رسید. ماکس هرگز خود را انقدر هیجان زده، انقدر جوان و سبکسر احساس نکرده بود. گناه از آن باغ بود و چمنهایی که سبز و مرطوب در سایه خنک از شادابی می درخشیدند، اما به خصوص گناه از آن دامن خاکستری و آن بلوز سفید بود که با ملاحت و زیبایی تمام زیر سایه درخت پرشاخ و برگ انجیر عربی که نوعی سپیدار است روی کتاب داستانی ارزان قیمت خم شده بود. ماکس هنوز به یاد می آورد که در درس گیاه شناسی شاگرد خوبی بود. مگر زیر فشار مقررات بیرحمانه مادرش می توانست در درسی شاگرد ممتاز نباشد. اما امروز برای اولین بار به نظرش می رسید که تمام کوشش هایش اندکی بی‌حاصل بوده است. مگر نه آن که امروز آنچرا که مادرش هرگز به او نیاموخته بود کشف می کرد، لذت خیال پردازی در باغی سرسبز زیر نور خورشید و در نزدیکی دامنی خاکستری رنگ و فریبنده. پسر بچه‌ای به دامن خاکستری نزدیک شده بود و با دست کوچک قهوه‌ای رنگش با خشونت دامن را می کشید. ماتماسل، اینا چی هند که می چرخند و می افتند؟ پسر بچه لباس‌های نسبتاً فقیرانه‌ای به تن داشت. ملوس و کمی رنگ پریده بود، اما ماکس توجهی به اون نکرد و نفس راحتی کشید. ماتمازل، پس دختر جوان هنوز ازدواج نکرده بود. صدای گرم، فراموش نشدنی، خوشاهنگ و شورانگیز دختر جوان در فضا تنین انداخت و سحر و افسون را کامل کرد. این یک میوه است امیل، میوه درخت سپیدار. ماکس از روی نیمکت برخاسته بود و لبخندی شرمالود اما جذاب روی لبهایش نقش می‌بست. نزدیک بود جلو برود و حرف اشتباه دختر جوان را تصحیح کند. مادمازل، این درخت سپیدار نیست، بلکه شبه سپیدار یا به کلام دیگر انجیر عربی است. دختر از معلومات او شگفت زده می شد و بحث جالبی درباره گیاه شناسی سر می گرفت. دختر چشمهای زیبایش را به او می دوخت. راستی چشمهایش چه رنگی بود؟ ماکس هنوز نتوانسته بود رنگ آنها را تشخیص دهد. و ناگهان ماکس دستهای او را در دست می گرفت و می گفت چشمها تا آن لحظه دوبار با کمی تعجب به او نگریسته بود. ماکس دوبار برخاسته و دوباره نشسته بود. برخاسته بود زیرا بهار بازیگوش اما مهربان او را به جلو میراند. نشسته بود زیرا اندیشه شوم و تقریبا به همان اندازه نیرومند که رایحه درخت ها و عطر گل ها هر بار او را از حرکت باز داشته بود. میس آرابلا گراهام در سالن منزل خانوم پاج منتظر او بود تا آوازش را شروع کند. بعقیده خانوم پرالب، مادر ماکس، میس آرابلا گراهام بهترین نامزد، همسر و از همه مهمتر عروسی بود که آنها می توانستند پیدا کنند. ماکس با این عقیده موافق بود. عقاید او به ندرت با عقاید مادرش تفاوت داشت. میس آرابلا می توانست تکیگاه وکیل جوان باشد، ثروتی در اختیارش بگذارد و در این حال موقعیت اجتماعی مناسبی برایش فراهم آورد و نام او را مشهور خاص و عام کند. ماکس به وضوح در عالم خیال می دید که در اتومبیلی لمیده موکلین آیندهش را در دفتر مجللی می پذیرد و هر جا می رود با زمزمه های تحسین آمیز به او خیر مقدم می گویند. این پرالب است، همان وکیل مشهور. یا لااقل وقتی او برای آیندهش نقشه می کشید معمولاً چنین تصاویری را در ذهن می پروراند. اما اکنون افسونی شگرف مانع از شکلگیری تصاویری می شد که ماکس برای مقابله با بهار به کمک می طلبید. برعکس آنچه به آسانی پیش چشمش شکل می گرفت هیکل درشت و تنومند میس آرابلا بود که یک سر و گردن از او بلندتر به نظر می رسید و سرخی پوست صورتش که به قول خانم پرالب نشانه سلامتی کامل او بود و آن صدای هولناک تیز زیر و گوش خراش که با ناز و عشوه از آن هیکل چاق و پرزور خارج می شد. صدایی که میس آرابلا در هر موقعیت کم و بیش مناسب همراه با موسیقی آوای زنگوله های اپرای لاکمه با لجاجت به گوش خلق می رساند. ماکس برای نخستین بار نه با تسلیم و رضای همیشگی یا به عنوان آن روی سکه محسن آزهار بالله، بلکه با نوعی سرکشی و انزجار به آن صدا می اندیشید. از آوای زنگوله ها متنفرم. برای سومین بار از جا بلند شد، اما هنگامی که دختر ناشناس دست در دست پسر بچه از روی صندلی برخاست و با لطف و ملاحتی خدادادی قدم زنان دور شد، ماکس دوباره نشست. فرشته نگهبان مخصوص او، فرشته نگهبانی با یقه آهار زده، عینک و زنجیر ساعت طلا، یا شاید با خطوط چهره آمرانه خانم پرالب، سبیل نازک و بینی قلمی او، در گوشش نجوا کرد: دنبالش نرو، پرستاری بیش نیست، کسی چه می داند، شاید هم ماشین نویس یا حتی کارگر ساده باشد. اصلا از آن نوزنهایی نیست که می بایست مورد توجه وکیل پرالب مشهور قرار بگیرند. اما وکیل پرالب سرمست از رایحه بهار پاسخ داد: او واقعا 20 ساله است، در حالی که میس آرابلا از 7 سال پیش 20 ساله مانده است. چشمهای او بنفش و به نادرترین رنگ است. آیا چشمهای میس آرابلا رنگ هم دارد؟ هیچ وقت متوجه نشدم. وقتی آرابلا راه می رود، انگار رژه سربازان را دنبال می کند و من نمی دانستم زنهایی هم وجود دارند که گویی پرواز می کنند. و ماکس در پی دامن خاکستری که دالبرهای ساده گلدوزی شده داشت به راه افتاد. دامن خاکستری جلوی چرخ و فلک اسب‌های چوبی ایستاد. پسر بچه به طرف چرخ و فلک دوید و ماکس در فاصله 10 متری با تعلم و دلسوزی به آنها نگریست. دختر جوانی که روی نیمکت نشسته حقیقتاً چقدر زیباست. ماکس قوانین مدنی را فراموش کرده بود و نام گلها و درختها را به صاحب چشمهای بنفش می‌آموخت. آنها دوستان جر و بحث می‌کردند و برای آینده نقشه می‌کشیدند، اما این نقشه‌ها هیچ شباهتی به نقشه‌هایی نداشت که او راستی کی، خیلی وقت پیش، شاید یک قرن پیش، درباره میس آرابلا کشیده بود. نقشه های کنونی او سرشار از تقوا و اراده بود، طرحهایی برای یک زندگی پرتلاش با موفقیت های تدریجی و قابل تحسین. البته مادرش شب گذشته از ازدواج او با این دختر کارگر انتقاد کرده بود، اما ماکس پاسخ داده بود: عشق از تمام گنج های دنیا ارزشمندتر است. خیلی زود ازدواج کرده بودند، جشنی ساده و شاعرانه در کلیسایی که دیوارهایش را برگ‌های پیچک پوشانده بود و همسرش با چهره‌ای شرم آگین، دامنی خاکستری، چشم‌هایی بنفش و صدایی لطیف که آواز نمی‌خواند، که هرگز آوای زنگوله‌ها را نمی‌خواند، به بازوی او تکیه داده بود. و این هم آپارتمانشان، محقر اما راحت، با پرده‌های کشیده و چراغ‌های روشن، و بانوی جوان با ظاهری بسیار آراسته سوپ داغ را که پاداش دلچسب یک روز کار و تلاش بود روی سفره بسیار سفید و تمیز می‌گذاشت. و در آن بعد از ظهر آفتابی ماه جوان، پسر آنها هم روی چرخ و فلک تاب می‌خورد و با مهارت زنگ آن را به صدا در می‌آورد. ساعتی بعد پدرش در انجام تکالیف مدرسه به او کمک می‌کرد و چشم‌های بنفش با رقت و تأثر به آن صحنه می‌نگریست. زمان گویی در رویا می‌گذشت. ماکس گویی در رویا به یاد می‌آورد که آرابلا در منزل خانم پاژ منتظر اوست و باز هم ساعت‌ها به انتظار می‌نشیند تا او از راه برسد و صدایش را سر دهد. نه، ماکس فرصت این کار را به او نخواهد داد. به او خواهد گفت: آرابلا، به دنبال همسر دیگری بگردید و به خاطر عشق زندگی کنید. اما آرابلای ناامید احتمالاً فردای آن روز با هوشیاری بسیار خودکشی می‌کرد و تمام ثروتش را به آنها می‌بخشید وقتی هر سه با هم به تئاتر عروسکی که بوی قارچ کپک زده میداد وارد شدند، ثروتمند بودند. پسرشان با خوشحالی دست میزد. پرده مخملی ابری از گرد و خاک برپا کرد. تمساحی از این مجسه با حیله‌گری میکوشید عروسک چوبی معصوم را ببلعد. ماکس به اولین موکلش روی صحنه خیره مینگریست. با چنان مهارت و سخنوری از این قاتل دفاع کرده بود که شب بعد از دفاعی در تمام پاریس فقط نام یک وکیل بر سر زبان ها بود: ماکس پرالب. او با حرکتی ناشی از خستگی جمع خبرنگاران را کنار می‌زد تا به آپارتمانش در جنگل بولونی برود. اتومبیل، یکی از آخرین مدل‌های اتومبیل آمریکایی، منتظر بود تا او و همسرش را به نخستین شب اجرای نمایشنامه‌ای برساند. با فرزندانشان خداحافظی کردند. اکنون دو یا سه بچه ملوس داشتند که با پیژامه‌های بسیار قشنگ در فضای باز سالن مخصوص کودکان تفریح می‌کردند. بالاخره به اپرا رسیدند. نگهبانان شهر با شمشیرهای برهنه مراسم احترام را به جا آوردند. همه ماکس و همسرش را می شناختند. آنها زیباترین زوج شهر بودند. در سالن نمایش همهمه‌ای برخاست. وکیل پرال با همسرش آمدند. همان وکیلی که مدافع فلان پرونده بود، وارث ثروت هنگفت یک زن انگلیسی که او را می پرستید و همسرش حقیقتاً چقدر زیباست. صدای کف زدن به گوش می رسید. چرا؟ احتمالاً نمایش تمام شده بود. ماکس به موج تماشاگران پیوست. کمی متعجب بود که چرا همسرش لباس شب به تن ندارد و امیل کوچولو با صدای نازکش تکرار می کند: این که یک تمساح واقعی نیست، مگه نه ماتمازل؟ دختر جوان طول باغ را پیمود، از در بزرگ خارج شد و داخل کوچه تنگ و تاریکی پیچید. ماکس که هنوز در عالم رویا به سر می برد، آنها را تعقیب کرد. دختر سر بر نمی گرداند، اما امیل کوچولو که شاید حد زده بود فرد ناشناس طی یک ساعت پدر او بوده، معصومانه تعجب می کرد که چرا ماکس با فاصله 10 متری پشت سر آنها راه می رود. خیابانها یکی پس از دیگری طی شد، تنگتر و باریکتر شد و بیش از پیش راه را بر قدرت جادوی بهار بست. اما ماکس هیچ متوجه نبود. آنها به منزل برمیگشتند، به آپارتمان خودشان، تا لحظه دیگر. رشته خیال پردازی های ماکس ناگهان گسست. در همان لحظه که دختر جوان ایستاد، او نیز از رفتن باز ماند. دید که دختر وارد ساختمانی با آجرهای قرمز رنگ شد و خود بیرون ساختمان گیج و مردد بر جای ماند. آپارتمان آنها؟ کدام آپارتمان؟ این خانه نکبت گرفته با آجرهای قرمز، این ساختمان که آفتاب هرگز به حیاتش نمیتابید، این خیابانهای محقر که انگار در اثر استفاده زیاد فرسوده شده اند، این مغازه های تنگ و تاریک، این بچه های پرسر و صدا. گویی ناگهان از عالم افسانه های هزار و یک شب بیرون خزیده بود و به دور و برش نگاه میکرد. افسوس، آنچه در اینجا میدید بدون افسون بهار به همان منظره شباهت داشت که هر روز از آپارتمان خودش میدید. همان آپارتمانی که مادرش میگفت به هر قیمتی شده باید از اینجا برویم. باید برویم. ماکس کوشید سرمستیش را به یاد بیاورد و خاطره چشمهای بنفش را که از آرامش و سعادت سخن می گفتند در ذهن زنده کند. بهار هنوز در اعماق وجودش آشوبی به پا می کرد. آن صدای خوش آهنگ و رویای زندگی آرام و پرتلاش را به یاد آورد. بله، البته سعی و کوشش خودش برای دستیابی به موفقیت کافی بود، اما در کنارش حضوری شوم با صدای چاپلوسانه فرشته نگهبانی خطرناک زمزمه می کرد: می خواهی سالها در چنین خانه‌ای زندگی کنی؟ در حالی که کافی است با یک حرکت به اوج پله‌های ترقی برسی و هر پله را با زحمت و مشقت بالا نروی. میخواهی سالها تلاش کنی و چون هشتت گره نوحت است گرفتاری های مالی و دعواهای خانوادگی را تحمل کنی؟ میخواهی سالهای سال مثل امروز از خودت بپرسی که کهنگی کت و شلوار آبیت به چشم میخورد یا نه؟ زنت پیر میشود، موکلی به سراغت نمی آید، تلاشت بی ثمر میماند و این جبران ناپذیر است. بهار اگرچه در آن کوچه های تنگ بدون یاری همدستانش آفتاب و درخت ها تضعیف شده بود، اما هنوز به مبارزه ادامه می داد. آخرین تلاشش را به کار برد تا ندایش دوباره به گوش ماکس رسید. بهار همواره با آه طویل باد زمزمه می کرد. آهای ماکس، کمی اراده داشته باش، دوروبرت را بهتر نگاه کن، چشمهای بنفش آرام و براق او را به خاطر بیاور. اگر انسان زیباترین خانه روی زمین را بدون کار و کوشش خودش به دست بیاورد، در آن خانه حقیقت کمتری وجود دارد تا در این آپارتمان‌های محقر و بالکن‌های سیمانی. ماکس دیگر نجوای بهار را نمی‌شنید. دلش سخت به حال خودش می‌سوخت. اگر در یک روز بهاری به چنین حماقتی دست می‌زد، عمرش را در این ساختمان آجری قرمز و نکبت‌بار به پایان می‌رساند و قربانی یک جفت چشم بنفش می‌شد. امکان یک زندگی سراسر موفقیت را که قطعاً می‌توانست با نبوغش فراهم بیاورد از دست می‌داد و بدخلق، عصبی و ناکام می‌ماند و دستخوش تأسفی جگرسوز. بی اختیار به ساعتش نگاه کرد. ساعت 5 بود. شاید آرابلا هنوز انتظارش را می کشید، آرابلایی که می توانست آن سرنوشت هولناک را دور کند. ماکس در عالم خیال دید که آرابلا بی صبرانه پا بر زمین می کوبد و دیگر در دل نمی گفت که پاهای او به ظرافت پاهای سربازان است. مادرش را در نظر مجسم کرد، با ظاهری بسیار موقر، مانند دوشس هایی که به مهمانی رفتند، ظاهری که زنان امریکایی را بسیار تحت تأثیر قرار می داد. اما مادر در دل رنجی طاقت فرسا می کشید، چینهای پیراهن سیاهش را در دست مچاله می کرد و از این فکر که مبادا تمام نقشه های بزرگی که با دروغ های معصومانه، نیرنگ های کم اهمیت و لاف و گزاف های شجاعانه برای وارث ثروتمند کشیده بود نقشه براب شود، هزاران بار می مرد و زنده می شد. فرشته نگهبان ماکس ریاکارانه نجوا می کرد: مادر بیچارت، مادر بیوه و بیچارت که برای بزرگ کردن تو آنقدر زحمت کشیده، اگر این ازدواج سر نگیرد چقدر قصه می‌خورد، چقدر دلش می‌خواهد در یک اتومبیل امریکایی بنشیند. محبت مادر و فرزند را فراموش کرده ای؟ ماکس که به پیشخانه یک نانوایی تکیه داده بود باز هم لحظه‌ای تردید کرد، باز هم لحظه ای دامن خاکستری، چشمهای بنفش و حرکت سبکبار او در برابر دیدگانش نقش بست. سپس ناگهان همه چیز محو شد و ماکس که احساس می کرد عقلش یک بار سر جا آمده، شتاب زده سوار تاکسی شد. در حالی که با لحنی عصبی از راننده خواهش می کرد تندتر برود، از خود پرسید چه مرگم شده بود؟ و به خود می گفت خوب خودم رو نجات دادم. 10 دقیقه بعد دامنی خاکستری آستانه ورودی ساختمان آجری قرمز و زشت را پشت سر گذاشت. چشمهای بنفش نگاهی کنجکاو و شاید مایوسانه به خیابان خالی انداختند. یک اتومبیل بزرگ امریکایی در آن نزدیکی پارک کرده بود. دامن خاکستری سوار اتومبیل شد و با صدای روحنواز گفت آلبر به منزل برو. آلبر اطاعت کرد. صورتش زیر کلاه یراق دوزی شده عبوس به نظر می رسید. از آن محله های کثیف خوشش نمی آمد. 2 ساعت آنجا انتظار کشیده و حتی یک قهوه خانه مناسب در آن اطراف پیدا نکرده بود. با خود می گفت مادمازل چه افکار عجیبی دارد، باید اینجا بیاید و به دوست بیمارش سر بزند. اولا آدم نباید در چنین محله‌هایی دوست و آشنا داشته باشد. درست نیست. به علاوه مادمازل راه و رسم زندگی را بلد نیست. چه لباس‌هایی می‌پوشد. با آن همه پول و ثروتش انگار دخترکی ماشین نویس است. حیف اگر من چنین ثروتی داشتم. آلبر همچنان که رانندگی می‌کرد به خیال بافی پرداخت. دختر جوان نیز روی نیمکت عقب غرق در رویا بود. مرد جوانی که او را تعقیب کرده بود چه دوست داشتنی به نظر می رسید. حیف اگر قدم پیش گذاشته بود. بیش از 5 دقیقه آه کشید و سپس همه چیز را به فراموشی سپرد. در همان هنگام در منزل خانم پاژ خانمی می گفت: خانم پرالب، من پسرتان را در پارک بوتانیک دیدم. شما را به خدا جالب نیست؟ مرد جوانی که اینقدر جدی به نظر می رسد رفته بود زیر آفتاب خیال پردازی کند. و میس آرابل لاگراهام در حالی که به خانم متشخصی که لباس ساتن سیاه بر تن داشت نزدیک می شد با لبخندی عصبی نجوا کرد: خانم، پسر شما موجود کثیفی است. خودم دیدم که در خیابان دنبال دختری افتاده. دیگر هرگز نمی خواهم این مردک را ببینم. من برای خودم آبرو و حیثیتی دارم. آرابلا بیان که به اعتراضهای بیوه متشخص گوش بدهد با قدمهای مصمم به پیانو نزدیک شد و در میان کف زدن هزار آواز آوای زنگوله ها را آغاز کرد.
شما را دعوت میکنیم سایر مطالب را هم در رادیو نت بشنوید. تهیه شده در نت نوشت نوروز 97.